درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در مورد اتفاقاتی که در این هفته گذشته رخ داد، اینکه اسرائیل حمله کرد به پای هشتم شکاری و اتفاقات دیگه‌ای که در جریان همین الان هم در ایران، می‌خوایم از کارشناسی ایشون استفاده کنیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی و از نظرات ایشون استفاده می‌کنیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان محترم، درود به ملت ایران، هر که اون کسی که میبینه برنامه ما رو در خدمتتونم.
سپاس از این که دعوت برنامه رو قبول کردی و میخواستیم نظرت راجع به اتفاقاتی که افتاد در ایران به جویا بشیم. این حمله اسرائیل به ایران، به جمهوری اسلامی در حقیقت، به پایگاه هشتم شکاری حمله شد و اینکه چه پیامدهایی داشت، اصلا چرا پایگاه هشتم رو زدن، اصلا چه اهمیتی داشت اونجا، اینا رو می‌خواستم ازت بپرسم. به نظر چرا پایگاه هشتم انتخاب کردن برای زدن؟
ببین، پایگاه هشتم میشه گفت مرکز پدافند نیروهای پدافندی ماست، چون پایگاه هشتم شکاری تقریبا میشه گفت نقطه مرکزی ایرانه، از همه جا بهش دسترسی است. اون موقعی هم که F-14 ها اونجا مستقر شدن، یعنی طرحی که برای ارتش شاهنشاهی ریخته شد، F-14 های رهگیر، هواپیمای رهگیر و پدافندی هست. بیرون از مرز ایران عملیاتی ندارن، ولی مدافع مرزهای ایران هستن با توجه به رادار قویی که داشتن و قدرت چالاکی و مشک فونیکسی که داشتن، میتونستن از تمام مرز ایران، مرزهای ایران، چه آبی، چه زمینی، چه شمالی، چه جنوبی، غربی، شرقی، دفاع کنن در کمترین زمان ممکن. و اون هواپیماهای تکمیلیش با چیدمانی که بود مثل F-50 و F-4 میتونستن بهشون کمک کنن. پس میشه گفت سیستم دفاعی و پدافندی کشور ما میشه اصفهان، نقطه مرکزیش. اسرائیل هم اومد یه قدرت نمایی کرد، یه حالت عملیات ترکیبی، جنگ الکترونیک به اضافه جنگ تسلیحاتی را انداخت. اومد F-35ش پرواز کردن، اومدن تا یه نقطه از عراق ایستادن و اونجا هم موشکشون رو شلیک کردن، موشکایی که 150 کیلومتر برد داره، هم درونایی که جمینگ ایجاد میکرد. یعنی چجوری جمینگ ایجاد میکنه؟ روی رادار، روی سیستم پدافند میان اینا هدف کاذب درست میکنند. این هدف کاذب باعث میشه که موشک اصلی دتک نشه و مورد هدف قرار نگیره، از سیستم پدافند نتونه شناساییش کنه و موفق هم بود. پیامش هم به اینا این بود که من اگه اراده بکنم، وقتی نقطه مرکزی پدافند شما رو میزنم، پس جای دیگر هم میتونم بزنم. اینو داشته باشید که مثلا خب ترسشون هم میبینیم دیگه. بعد از این حمله دقیقا اتفاقاتی افتاد که واقعا جای تأمل و تعمق زیادی داره، یعنی ضعف سیستم پدافندی، این همه شعارهای پوپولیستی، ما حتی پشه هم از روی آسمان ایران بگذره میگیریمش، و اون آقای سبای فر خود فروخته، امیر فرمانده پدافند ارتش، میگفت توی یکی این مصاحبه های پوپولیستیش میگفتش که اگه پشه از روی ایران بگذره ما میتونیم بگیریمش. خب حالا سوال اینجاست آقای سبای فرد،
یه درون بود که تو ارتفاع بالا زدن نزدیک های خلیج فارس، خیلی بعد از اونم گفتن که آقا ما چقدر سیستم پدافندیمون قوی و هرچی بشه میزنیم و این حرفا. خب بعد اینا خیلی مثل آب خوردن میزنن و میرن.
نه، اون تو جمین نبوده. ببین، اونی که زدن تو ارتفاع بالا توی جمین نبوده. جمین یعنی جنگ الکترونیک، یعنی فریب سیستم راداریشون. میدونین این توپ های 23 که شلیک میکرده مال جنگ جهانیه. وقتی توپ 23 داره شلیک میشه یعنی چی؟ یعنی که تو سیستم راداری فریب خورد دیگه. هواپیمایی فهم فکر نمیکنم در ارتفاع توپ 23 بخواد پرواز کنه که اینا بتونن بزننش. شیره نمیزنن الان دیگه هواپیما. بعد بمبای هدایت شونده یا موشکای هدایت شونده اونجوری نیست که اینا بتونن، سرعتش سرعتی نیست که با توپ 23 بشه زدش. خب این اتفاقات میفته، سلسله اتفاقات افتاده. اون آقایونی که پشه میگرفتن امروز اومدن از سپر انسانی دارن استفاده میکنن. S-300 رو سراسیمه بردن تو خونه های سازمانی، تو خونه های سازمانی بغل زن و بچه مردم جا دادن. زن و بچه کی؟ همون پرسنلی که جونشون رو میگیرن کف دستشون تو پایگاه هشتم. ببین یه پیام خیلی بزرگی داره، سوای اون سیستم، ضعف سیستم پدافندی، سوای اون حرفای پوپولیستی، کسافتکاری رژیم. من میخوام به همکارای خودم بگم تمام تلاشی که اینا میکنن، تمام اون ارزشی که میذارن، مثلا ما داریم خدمت میکنیم، این لباسی که میپوشیم، از ملت محافظت میکنیم، از مردم محافظت میکنیم، آیا جون زن و بچه خودشون از اون تجهیزات ارزشمندتر نیست؟ کجای دنیا تجهیزات نظامی رو وقتی مورد تهدید قرار میگیره سپر انسانی از خانواده کسایی که قراره از اینا دفاع کنن درست میکنه؟ که جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه، یعنی از خانواده پرسنل به عنوان سپر استفاده میکنه که اسرائیل مثلا نزنه اونا رو نابود کنه. ببین چه خیانتی داره به پرسنل میشه. من نمیدونم پرسنل این خیانت رو میبینن و چگونه باز دوباره میخوان اون لباس رو تنشون کنن و صبح تو محل خدمتشون حاضر بشن. تمام فلسفه پوشیدن اون لباس، یک، حراست از مرز و بوم کشوره، دو، حراست از ملت در مقابل دشمن خارجی، حالا اشغالگر، دشمن خارجی. در موقعی که مردم کف خیابون بودن نمیشه نمره قبولی داد. تک و توک افرادی بلند شدن، خیزش های شکل گرفت، هسته های مقاومت داخل ارتش و نیروهای مسلح شکل گرفت، نمیشه کتفانش کرد، ولی نمره قبولی هم نگرفتن. امروز که دشمن خارجی حمله کرده، شما با چه رویی میخوای مقابلت، همسرت، پاشی اون لباستو، اونیفورم نظامیتو تنت کنی، در صورتی که داری از اون به عنوان سپر در مقابل اسرائیل برای هدف قرار نگرفتن S-300 استفاده میکنن. این تناقض دیوانه کننده است وقتی آدم میشینه بهش فکر میکنه.
ببین اینجا واقعا یه سوالی پیش میاد که چرا چهار تا آخوند بی سواد پاپتی عقب مونده بعد بیان برای همه ما تعیین تکلیف بکنن؟ یعنی مثلا برای اون فرمانده نظامی که این همه بالاخره تحصیلاتی داشته، دانشکده افسری رفته و این همه داره از جونش مایه میذاره برای اینکه مثلا از کشور دفاع بکنه، خب کشوری که دارن محیط زیستش که ویران میکنن با این سدها و نمیدونم کانال هایی که میزنن و این هم کاری که دارن میکنن، خوشسالی تمام این دریاچه ها، تالاب ها، رودخونه ها، این خودش یه مثال مشخص تو چشمونه، نشست زمین، نشست دشت های مختلف ایران در جاهای مختلف. این از محیط زیست. از اون ور دزدی هایی که تو بانک ها میشه، یه برنامه ما الان داریم درست میکنیم با آقای الهی مهر که حسابرس بانک گردشگری بودن. بیا فقط ببین که چه جوری دارن دزدی میکنن از ثروت‌های مردم ایران و برای همینی که تورم و اینا که دلار میشه.
یه برنامه داشتیم،
بله،
اگه یادت باشه راجع به بتاجا و کلاهبرداریاش بود که
دقیقاً.
دو هفته بعدش
دقیقاً همین رو میخوام بگم. که این کارا رو دارن میکنن و دست آخر هم وقتی که و بعد هم این آتش پراکنی هایی که تو منطقه میکنن، به هر حال دشمن تراشی هایی که دارن درست میکنن برای ایران، دشمن میسازن از کشورهای همسایه‌مون، بگی برو تا کشورهایی که دورن، همینجوری دارن دشمن برای ما درست میکنن که اونا بهونه داشته باشن بیان بزنن. و الان هم موشک ها رو میزنن تو خونه لای مثلا خونه های سازمانی ارتشی ها، دو مرتبه باز ارتشی ها رو قربانی میکنن و دست آخر هم وقتی که اونا میخوان حمله کنن نمیان مثلا خونه خامنه ای رو بزن یا خونه این فرمانده های سپاه که تو لویزونه، اون بالای لویزون تهران.
چرا به پادگان سپاه حمله
نکرد؟ یا به پایگاه سپاه؟
چرا
یا
به پدافند سپاه حمله نکرد؟
خیلی جاهای دیگه، یعنی خیلی چرا نه؟ ببین همینا دارن برای کشور تصمیم گیری میکنن، همین آیات اعظام، همین آیت الله های شکم گنده مفخورن که تو قم نشستن و دقیقاً مشخصه که کجای قم هستن. یه دونه بمب هم تو خیابونشون بندازن نه هم حساب ماساشون کیسه میکنن، ولی نمیکنن. یعنی اونها هم اون طرف داستان، اسرائیل هم دنبال کشتی به وجود آوردن جنگ کشتارن به نظر من، دنبال تعیین تکلیف و مشخص کردن قضیه نیستن. حالا مثلا صحبت میشه که آقا مثلا بیت رهبری اصلا نیستش، رهبری اونجا نیست، اگر مثلا یه چیزی اونجا بنزن اونا اونجا نیستن، ولی تأثیر روانیش به نظر تو کمه اگه مثلا.
نه ببین افشین جان، همین بحث ما درست همینه.
درست.
وقتی میگیم نقطه ثقل پدافندی رو زدن، یعنی نقطه مرکزی پدافندی رو زدن،
بله
شاید خسارتی که وارد شده باشه اونقدی نباشه که بخواد اهمیت خاصی داشته باشه، ولی از نظر نظامی شما وقتی میتونی مرکز یک نقطه پدافند رو بزنی، یعنی قدرتت رو به رخ حریف کشیدی، تموم شده، اون شکست رو باید بپذیره. حالا ولو به این که مثلا یه قبضه 300 رو زده باشی، یه راداری رو زده باشی، حتی یه یدکش رو زده باشی، کنارش خورده باشه، اصلا به خودش هم نخورده باشه، باز شما برنده میدونی، چون از تمام سیستم پدافندی اون کشور عبور کردی. واسه بیت خامنه ای هم همینه، چه باشه چه نباشه اونجا، چه اصلا اثری ازش وجود داشته باشه، چه زیر زمین باشه چه روی زمین، وقتی گزند به اونجا میخوره، یعنی چی؟ یعنی کلن اون رینگ پدافندی که براش درست کردن هیچی، تمام اون وشه اون فرعونی این آدم عبه میره. متوجه چی میگه؟
و انگیزه میده به مردم، یعنی تزریق روحی است به مردم.
وشه فرعونی از بین بره، امید تو دل اون آزادی خواهایی که میخوان بلند شد حرکت کنن زیاد میشه. من خاطرم هست 7 سال پیش یه دوتا ریز پرنده، حالا اینا میگن ریز پرنده، اون موقع میگفتن هلیشات، رو بیت رهبری رفت و از دعوایی های بیت شروع کردن به کار کردن، حتی F-14 اسکرمبل مهرآباد رو براشون بلند کردن. اون موقع F-14 داشته مهرآباد برای دفاع از شهر تهران بلند کردن که حتی مثلا این یه حالت محافظی داشته باشه. روز دوشنبه بود این اتفاق افتاد، دقیقا من میدونم چجوری این اتفاق افتاد و چه کارهایی شد و چی پشت سرش بود. از حسن آباد پرواز کرد، از چیز پرواز کرد، از پشت داروخونه 29 فروردین پرواز کرد، رفت میدون حسن آباد. دوشنبه بود، اینا اومدن گفتن این هلیشات برای یه مستندسازی بوده، تو روز جمعه اینو بلند کرده بوده، باد اینو برده اونوری. منظورم اینه که ببین روز رو تغییر دادن، از دوشنبه بردن به جمعه که حتی نخوان بگن که یک شخصی یه همچین کاری تو منطقه پرواز ممنوع این حرکت رو زده. متوجه عرض من میشی؟ اینقدر اون بیت اهمیت داره. اون روزی هم که من و شما با هم صحبت کردیم گفتیم 50,000 نفر اگه بتونن اونجا جمع شد، شما مطمئن باش 50,000 نفر اگه تو اون محدوده جمع بشن، این 50,000 نفر ساعت نکشیده 500,000 نفر، چون مرد اون حب و اون غرور و اون دست نیافتنی و اون غیر قابل نفوذ بودن اون منطقه میشکنه. وقتی بشکنه کار تمومه، وقتی کار مقر فرماندهی تموم شه، اون نیروی سرکوب دیگه انگیزه ای نداره، چون میبینه پشوانه ای نداره، چون میبینه دیگه کسی نیست که مثلا بیاد پوپولیستی ازش دفاع کنه یا مثلا تشویقش بکنه یا با اون بهش امید داشته باشه هر جنایتی میخواد بکنه اون میاد درستش میکنه. اینا رو ما باید در نظر بگیریم و اینی که ما اصرار داریم روی این قضیه استراتژیک بودن اون نقطه است، نه اینکه اون شخص داخلش هست یا نیست.
بله، و اینکه به هر حال وقتی که اون نقطه سقوط بکنه، نیروهای نظامی هم که خسته شدن از این سیستم و مترصد یه فرصت هستن، این فرصت به دستشون داده میشه و به هر حال ما الان در شرایط سختی قرار داریم. یعنی یه طرف داره جمهوری اسلامی کشورمون رو ویران میکنه، منابعمون رو تاراج میکنه، مردممون رو سرکوب میکنه.
افغانستان الان طالبان حاضر میونه کلامت ببخشید، طالبان الان حاضر آب و بریزه به شورزار، فیلماش هست، حالا من براتون میفرستم، آبش آب و بفرسته به شورزار، آب هیرمند و آب اضافه رو، ولی نذاره بیاد تو ایران. وقتی سیستم یه قدرت یه حکومتی انقدر قدرت نداره که از همسایه کفرنشین نمیدونم دمپای بوشش که تازه میگه هم ردیف هم هستیم، مسلمانیم و نمیدونم طلبان دیگه، طالبان هم طلبان، اینا هم طلبان، همسنفش و همسنخیتش و هم لباسش نتونه حق مردم ایرانو بگیره، چه انتظاری داری شما؟ متوجه عرض من میشی؟
همینو میخوام بگم، میخوام بگم که به هر حال ما مردم ایران میگم توی یه وضعیت، از یه طرف هم وضعیت اقتصادی و دزدی بانک‌ها و کلاهبرداری مؤسسات مالی، هم وابسته به خود سیستم بیت عنکبوتی هستن، به بیت ضحاک هستن، و از یه طرف هم کشورهای خارجی هم که همه دارن حمایت میکنن ازش، یعنی مثلا اسرائیل هم که مثلا دشمن جمهوری اسلامیه، بهش نقطه‌ای که بخواد امید به مردم بده حمله نمیکنه، هیچ وقت هم نکرده، همیشه به این نقاطی حمله کرده که به هر حال در نهایت دودش به چش مردم میره، یا مثلا نیروی نظامی رو داره میکشه.
بل. نه ارتش رو حمله کرده، الان سپاه اصلا حمله نکرده.
بله، بنابراین خودمونیم، فقط باید خودمون حرکت بکنیم، و این تسخیر بیت ضحاک به نظر من دم دست‌ترین آپشن ما هستش که میتونیم الان اینو اجرا بکنیم. حالا بگذاریم از این، حالا دو مرتبه برمیگردیم بهش، ولی راجع به این که الان بگیر و ببند رو انداختن، گشته ارشاد و دو مرتبه برگردوندن به خیابونها، چی فکر میکنید؟ فکر میکنید چه
اختلاس گنده پشت این داستان هست؟ بازم یه گندی هست، یه کاری دارن میکنن که اینجوری فشار آوردن و میخوان اون مردمو مشغول اون بکنن، و این که میترسن. ببین یه قانونی دارن اینا، وقتی که میترسن، زیادی میترسن از اینکه اتفاق قراره در ماهای آینده براشون بیفته، سعی میکنن پیش دستی کنن، سعی میکنن با اینجور مانورا بیان اون قدرت، چی میگن، قدرت برنامه ریزی، قدرت ارگانایز مردم ازشون بگیرن. وقتی که اینجوری ریختن تو خیابون دارن نمایش قدرت میدن، یادت باشه قبلا هم هر بار میخواست مثلا یه تشکیلی تشکلی بشه، قبلش مثلا حس میکردیم که مردم دارن به اون نقطه جوششون میرسن، اینا میامدن یه مانوری میدادن، نمیدونم برخورد با فلانی ها، یه سری ها رو میگرفتن تو شهر میچرخوندن، برخورد با بیساری ها. ولی دیگه دوران اینا تموم شده، همین برخوردی که دارن میکنن، رسیدن به اون نقطه جوشو داره سرعتشو بیشتر میکنه. این مانوری که الان گذاشتن، اینا اومدن پیشگیری کنن که تیر ماه، اگه قرار تیر ماه اتفاقی براشون بیفته، چون میدونی تیر ماه میشه گرما، میخورن به مرداد ماه گرمای شدید، بعد دیگه نه ماه رمضان دارن نه محرم دارن، نه این مناسبت های اسلامی رو ندارن که مثلا مردم متفرق بکنن. بحثی که هست اون تایم براشون خیلی سنگینه، مردم با یه لباس عادی میان، ولی اون نیروی سرکوب باید با لباس سوسکی بیاد تو خیابون. پوشیدن اون لباس سوسکی تو 50 درجه خیلی سخته، و اینکه بخوای مثلا عملیاتی هم بخوای برخورد بکنی، اون فاصله زمانی که هست، اینا حاضر شدن ریسکشو بکنن. اگه قرار اون موقع برخورد بکنن، همین الان تو خورد بین اردیبهشت و خرداد که 15 خرداد هم میخوره باز به تعطیلات، این فاصله زمانی گفتن اگه ریسکی هست ما این مقطع اون چالش رو رد کنیم، تابستون رو درگیر یه همچین اتفاقاتی نباشیم. ولی من امیدوارم با هوشمندی که مردم دارن، با اتفاقاتی که داره میفته، ما از انتهای خرداد ما دوباره اون جرقه های مبارزه و قیام ملی رو داشته باشیم و شروع بشه مقابل این همه ظلم و بیداد بیستیم ملتی.
حالا اون که به هر حال مردم میتونن با همون جمعیت بالا دور و بر بیت ضحاک واقعا در ظرف چند روز کارو تموم کنن، یعنی نیازی هم نیستش که این جنگ و گریزایی که قبلا انجام شد تو محله های مختلف و اینا،
تصمیم بگیرن نهایت یک ماه یا ده روز تا یک ماه بیشتر زمان
بله. یعنی میخوام بگم که اون همه نیرو وقتی جمع بشه دور بیت ضحاک، عملا سرکوب نشدنی هم هست. حالا گذشته از این، میخوام یه سناریوی دیگر رو بگم، ببین نظر تو، ببینیم نظر تو چی راجعش. ببین ممکنه که به هر حال الان شرایط فشار رو مردم، مخصوصا فشار اقتصادی خیلی زیاده، دلار رو مثلا 70,000 تومان و ایناست، و کلا مردم ناراضین، عموم مردم ناراضین و نمیخوان این حکومت رو. با تو انتخاباتشون هم دیدیم که اصلا کلا مگس میپروندن، هیچ کس نبود تو انتخابات، نه کسی نرفت شرکت بکنه، و اینا همه نشانه هایی که مردم از این حکومت گذر کردن. از اون حالا در این شرایط یه دفعه گشت ارشاد که بالاخره دو مرتبه نفرت عمومی رو یه جور کنه، الان این گشت ارشاد شاید یه سناریوی دیگه باشه. این که به هر حال چون خامنه ای هم اومد خودش توی یکی از سخنرانیاش گفتش که ما حجاب نمیگذاریم، یعنی متهم این گشت ارشاد متهم شماره یکیش خود شخص خامنه ای. حالا شاید یه بخشی از سپاه، چون میدونید یه امپراتوری مالی هست که دارن دزدی میکنن دیگه، به انواع و اقسام مختلف از کارخونه ها صنایع مهم رو در دست گرفتن، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، پتروشیمیا، این همه دست خود سپاهی است، تا راهسازی ها، عمرانی، چه کاره عمرانی، و به هر حال اینا یه صحبت میلیاردها دلار پوله که اینجا در گردش معادن رو دارن تاراج میکنن و اینا. برای اینکه بتونن این امپراتوری مالی رو حفظ بکنن میان یه کودتای دستساز انجام میدن و به این بهونه به اصطلاح مذهبیان رو نه اینکه بندازنشون زدن، میزننشون کنار و میگن که دیگه شما رو مثلا مردم شما رو نمیخوان. یه دفعه همین سپاهی که داره از جوی مردم دزدی میکنه یه دفعه میشه منجی مردم و اینجوری وارد عمل میشه. خامنه اینا رو میذارن کنار و دو مرتبه امپراتوری مالیشون رو حفظ میکنن. یه تغییر شکل میده حکومت جمهوری اسلامی، اسم علوش جمهوری اسلامی رو روش برمیدارن، یه اسم دیگه میذارن روش. مثلا نظر چیه راجع به این سناریو؟
اصلاح طلبا دارن همین کار رو الان میکنن دیگه. اگه شما ببینی اصلاح طلبا با رانتی که دارن، با همون پولای دوزی که شده، با چراغ سبزی که حکومت بهشون نشون داده، تقریبا میشه گفت کودتای نرم یا جا به جای نرم دارن انجام میدن. یه سری محدودیت ها دارن با همین برنامه هایی که اصلا تا حالا سابقه نداشته. مثلا یارو میاد تو تلویزیون میشینه یا توی برنامه اینترنتی میشینه، برمیگرده میگه این حکومت اینجوری کرده، اونجوری کرده، ال کرده، بل کرده، و خود عناصر اینا دارن پخش میکنن تو فضای مجازی که مردم گوششون عادت کنه. یه چیزی هم داریم، یه بحث روانی هم داریم تو این داستان که میگه شما اون خشم ملت رو بگیر، وقتی خودت میگی میتونی کنترل شده باشه، مثل آتشی که آتش نشانا روشن میکنن برای آموزش دیدی، و خودشون آتش رو روشن میکنن ولی آتش تحت کنترل خودشونه، هر وقت دلشون بخواد خاموشش میکنن، هر وقت دلشون بخواد قدرت آتش رو نشون میدن. دقیقا دارن همین کار رو با مردم اصلاح طلبا میکنن و یواش یواش میخوان اون راه رو برن. یه سری موانع دارن ولی جاهایی هم این محاسباتشون غلط میشه، مثل اون محاسبه ای که سال 96 علم و هدا کرد، گفتش که برید به حکومت اعتراض کنید، برای تخم مرغ و اینا شروع شد که یهو اصلا رفت سمت براندازی و دست علم و هدا در اومد. میدونید چی دارم بهت میگم؟ اینها میخوان اون تجربه علم و هدا رو نداشته باشن، هم میخوان که راه رو هموار کنن برای نیروهایی که تمت اصلاح طلبن، یعنی اصلاح کنن این حکومت رو، تغییر نداشته باشن، براندازی نداشته باشن، در صورتی که مردم امروز دنبال براندازی هست. بخش عمده ای از مردم
کلیت جمهوری اسلامی رو نمیخوان، یا حداقل بگم
دقیقاً اصلا جمهوری اسلامی که چیه، این سیستم رو نمیخوان. حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، نمیخوانش، میگن باید بیاره. یعنی اون جوونی که الان من میشینم، من خب کارم اینه دیگه، میدونی شما، بررسی اطلاعات میکنم، میشینم وقت میذارم و مطالعه میکنم جوونا رو، نوع سبک زندگیشون با توجه به تمام محدودیت هایی که هست با دنیا پیشرفت کرده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی یه جوونی که الان امروز تو ایران داره زندگی میکنه، اگر از جوون آمریکایی جلوتر نباشه، عقب‌تر هم نیست. یعنی شما فکر نکن اونجا دنیا رو براش بستن، اون استوب شده اونجا، دقیقا دارن همون رفتار رو میکنن، حتی برگشتن به حافظ خونی، به نمیدونم سعدی خونی، به ملی‌گرایی. اینها باعث میشه چی؟ اون ققنوسی که میگن مثلا ایرانی ها همیشه بلند میشن از جاشون، و واقعا داره اون اتفاق میفته. مثلا شما میبینی دختره رو گرفتن، خب بردنش زندان، داغونش کنن دیگه، اومده بیرون چیکار کرده؟ رفته یه هاستل توی کبیر یزد راه انداخته، اسمشو گذاشته یه، حالا اسمشو نمیبرم اینجا که یه وقت دردسر نشه براش. همه این بچه‌هایی که معترض هستن میرن میان و اونجا رو تقریبا میشه گفت اومده به سبک مدرن داره اداره میکنه، عقایدشون هم میگن. مغزاشون شما نمیتونی ازشون بگیری. میدونی این رژیم میخواد مغزا رو هم دیکته کنه، دیکتاتوری ببر جلو. نمیتونه این کارو بکنه.
از اول سعی کرده همین کارو بکنه که شکست خورده واقعا.
نه شکست میخوره در برابر ایرانی ها، شکست میخوره. نشانه شکست چیه؟ 30,000 نفر رفتن تخت جمشید. وقتی یه کنسرت ایرانی میذاره آقای این توی سعدآباد گذاشته بودن، 3,000 نفر همزمان ای ایران میخونن.
بله.
میدونی چی دارم بهت میگم؟ این اتفاقا وقتی پشت سر هم میفته،
حالا برگردیم به اینکه آیا فکر میکنیم ممکنه کودتای دستسازی در دست باشه؟
بعید نیست. بعید نیست. بعید نیست خودشون بیان یه کودتای مثلا، اونم برای اینکه مثل نوژه، مثل کودتای ترکیه، اونم برای اینکه این ارتشی‌ها یا نظامی‌ها کلا نیروهای مسلحی که مخالف رژیم هستن رو فریب بدن و دام بندازن و بیارن یه کاری بکنن. بعید نیست یه کودتای این شکلی، حتی چون در ارتباط با کودتای شاهرخی یا نوژه یا قیام نمیدونم نقاب قیام بزرگ نجات ملت یه همچی اسمی داشت، اینا بیان از یک نفر عنصر خارج از ایران یعنی از اپوزیسیون استفاده کن. اون موقع بختیار رو فریب دادن، اون کودتا رو کمونیستا درست کردن، بعدم اومدن عناصر رو همه رو گرفتن چون اطلاعاتش لو رفته بود، فلان کرده، خودشون تعریضی کرده بودن، فریب داده بودن، خودشون هم سر به زنگو گرفتن و اون بخشی که از نیرو هوایی رو اگه اونها زنده بودن قطعا نیرو هوایی قدرت بیشتری داشت در زمان جنگ از بین برد. امروز هم این خطر برای نظامیان هست که یک کودتای اینجوری ساختگی بخوان اجرا کنن. با توجه به اینکه کشور ما کودتا خیز نیست، باید خیلی هوشیار باشن دوستان.
نه حالا این دفعه کودتاشون هم مثلا موفق هم بشه، ولی نه اینکه واقعا.
خب اگه موفق بشه که میره سمت اصلاحات،
همون دیگه. پس موفق شدنش هم یعنی که، یعنی ما باید معیارمون این باشه که آیا خامنه ای محاکمه میشه یا نه نمیشه.
اگه نشود میفته یا نمیفته.
بله بله.
آره،
انحلال کامل جمهوری اسلامی اعلام میشه.
حذف کامل، اصلا حذف کامل عناصر جمهوری اسلامی. بله. تا لایه های تحتانیشون یعنی باید بذارن بره.
درست.
اینجوری بگم بهتره. یعنی کلن سیستم باید کلن جمع بشه، ریخته بشه تو سد زباله دوباره سیستم نو، حالا هر سیستمی که اون موقع ملت تصمیم بگیرن. دوباره سیستم نو بیاد پای کار و شروع کنه به کار کردن، تشکیل دولت موقت و برن اصلا برنامه‌ریزی کنن برای پیشرفت کشور. اینها هر رو کاری کردن به ضرر کشور بوده و سعی میکنن تو بحران تغذیه کنن و ادامه بدن. ببین همین حمله ای که به اسرائیل شد یه جور بحران بود. سودشو کی برد؟ اسرائیل برد. بسته ای که براش تصویب نمیکردن و درجا تصویب کردن. بسته کمکی که آمریکا قرار بود تصویب نکنه، اگه ایران موشک پران کرد، ایران که نه، جمهوری اسلامی اگه موشک پران کرد نمیکرد تصویب نمیشد که، کمک بهش نمیشد که، داشتن راشو میبستن. موشک پراکنی که شو تصویب کرد
ده.
بعدم تازه بازنده ای داستان خودشون بودن، نقطه صفر پدافندیشون رو زدن. از اعضای خانواده پرسنل نظامی دارن به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، از ترس نابود شدن تجهیزاتشون دارن تجهیزات رو مثل هلیکوپترها رو پرواز دادن تو دامنه زاگرس نشوندن. هوا نیروز کرمانشاه رو خالی کردن بردن تو زاگرس. اگه عراق که اون پایگاه چیزو زد، حشد و شعبی رو زد، اینا اینقدر سیستم پدافندیشون خرابه که از ترس هلیکوپترها رو جابجا کرد، دست پروازی رو بردن نشوندن تو بیابو. خب شما خودت دیگه در نظر بگین چه اتفاقی داره تو کشور میفته و چه اقتدار پوشکی، دیگه پوشالی هم نمیشه گفت، بعد بگیم پوشکی پوشکی دارن اینا.
بله، سپاسگزارم شهرام جان.
قربانت.
اگه نکته دیگه ای مونده میشنم صحبتاتو.
عرضم اینه که همکارای ما چه هم لباسامون چه تو لباس نیرو انتظامی، وقتی که دستت روی یک بانوی بلند میکنی با اون قساوت میکشیش رو زمین، فکر کن فردایی هم هست. امروز یه پویشی را افتاده شناسایی شماها، اسم و مشخصاتتون رو در بیارن، نه اینکه الان بیان سراغتون، ولی فردا روزی که این حکومت هر اتفاقی براش بیفته تو دیگه نمیتونی اونجا زندگی کنی، حداقلش اینه که سر تو دیگه نمیتونی بلند کنی.
بعد بیا پاسخ بدی، یعنی به فکر اون پاسخ هم
آقا
باش که اون
پاسخ
روز
بدی
باید بیا
چیه؟
چی
ببین
بگی.
اصلا خانوادهش هم نمیتونن، رفتار مردم میدونی چجوری میشه دیگه، بهشون جنس نمیفروشن دیگه، خدمات پزشکی نمیتونن بگیرن، دکتر نمیپذیرتشون، بچهشون مریض بشه دکتر نمیپذیرتش، مثل کارهایی که تو 401 داشت اتفاق میفتاد، بقال محل به خانوادهش جنس نمیفروشن، حالا خودش هر بلایی سرش بیاد. فکر اینو بکن که خودت دارید اونجا زندگی میکنی و فردا روزی هم وقت حساب پس دادنه، حالا
همونیه،
به
یعنی
هر،
شماها دیگه مثلا ویلا تو ونکوور ندارین که شما باید
نه
همون ایران
دیگه
بمونین.
نه پولشو
بله
ندارن اصلا اینا برن، اینا
بله
بابا فیلمش اومده بود بیرون دیگه، یارو بسیجیه میگفتن بیا ساعتی 300 تومان بگیر، اون یکی بهش میگفتش که اگه من بخوام ساعتی 300، برای 300 تومان شما میخوای بریم مردم رو بزنی، این پولا خوردن نداره، من میفرستم این فیلم ها رو براتون،
بله
شما اینا رو استفاده کن،
حتما.
این پولا واقعا خوردن نداره و پس دادنش خیلی مشکل میشه، اینو مد نظر داشته باشه.
سپاسگزارم از
من
وقت
کوچیک بودم
تا ایداری بعد
قربان
بدرود.
بدون